هفته شب است در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 20 غروب دی ماه 1399 درود و سلام گرم ما رو از پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز کیان منوی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
شب بخیر شنوندگان ارجمند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی طی شبانه روز گذشته 82 تن دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,280,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز از 56,000 تن فراتر رفته است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید برخی منابع داخلی و بین‌المللی است. احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرد که در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا سوم اسفند ماه ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. وی روز شنبه در مصاحبه‌ای که از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد گفت:
اگر تا سوم اسفند ماه تحریم‌ها برداشته نشه، به خصوص تحریم‌های مالی و بانکی و نفت، قطعاً ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتماً عرضم به حضور شما که اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد.
به جز آمریکا، کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای نیز از ایران به علت نادیده گرفتن تعهداتش در برجام انتقاد کردند و خواستار پایبندی تهران به این توافق شدند. شماری از سهامداران بازار بورس در ایران روز شنبه مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این تجمع ده‌ها معترض حضور داشتند و شعارهایی سر دادند. پیشتر نیز تعدادی از سهامداران بازار بورس ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده بودند. غلامعلی ترکی، دادستان نظامی تهران، از شناسایی 10 نفر به عنوان مقصر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و معرفی آن به دادگاه خبر داد که به گفته او فرماندهان عالی نظامی نیز در میان آنان حضور دارند. وی بدون اشاره به نام این فرماندهان افزود زنجیره‌ای از خطاهای انسانی در این موضوع نقش داشته و منجر به شلیک اشتباه شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بسیاری از ناظران نسبت به فرضیه اشتباهی بودن شلیک تردید دارند و وزیر خارجه کانادا هم پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین 18 دی ماه سال 98 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه با 2 موشک سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یک فروند هواپیمای بوئینگ متعلق به خط هوایی اندونزی دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا در آسمان ناپدید شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که ممکن است این هواپیما در دریا سقوط کرده باشد. این هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که از 130 نفر گنجایش دارد، از جاکارتا عازم جزیره بورنئو بود، سفری که معمولاً 90 دقیقه به طول می‌انجامد. خبرگزاری رویترز تعداد سرنشینان این هواپیما را حدود 50 تن اعلام کرده، اما خبرگزاری فرانسه میگوید تعداد دقیق سرنشینان این هواپیما مشخص نیست و جزئیات این رخداد در دست بررسی است. و اینکه سازمان هواشناسی ایران روز شنبه از افزایش آلودگی هوا در روزهای آینده خبر داد. این سازمان با پیشبینی آسمانی غبارآلود برای تهران اعلام کرد که در 2 روز آتی شاخص آلودگی هوای پایتخت برای همه گروه‌های سنی خطرناک خواهد بود. بخشی از آلودگی هوای تهران به دلیل افزایش دیوکسید گوگرد است که به گفته برخی کارشناسان ناشی از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها است.
ممنونم از تو کیان. کیان منوی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بعد از اظهارات روز گذشته علی خامنه ای مبنی بر ممانعت ورود واکسن غربی، حسن روحانی میگوید مردم ایران وسیله آزمایش کشورهای غربی نمیشوند.
ما واکسن هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که میخواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
اختلاف مجلس و دولت بر سر بودجه 1400 همچنان ادامه دارد.
بودجه سال 1400 در یه سطح تازه ای از ایرادات و اشکالات قرار داره.
و یک نماینده مجلس مدعی شد ایران از در صورت عدم رفع تحریم ها از سوم اسفند نماینده آژانس انرژی هسته‌ای را اخراج می کند.
آقای خامنه‌ای با انصارش و سپاه پاسداران نمیخوان ابزار سیاست هسته‌ای برای بحران سازی رو کنار بگذارند.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک روز پس از اعلام تصمیم علی خامنه‌ای برای ممنوع کردن ورود واکسن کرونا غربی به ایران، حسن روحانی میگوید مرجع ما برای ورود واکسن به ایران وزارت بهداشت است. امیر پوریا همکارم که اخبار مربوط به این موضوع رو پیگیری کرده با ماست. پوریا، آقای خامنه‌ای درباره بی‌اعتمادیش به واکسن‌های غربی صحبت کرده، چه مبنای علمی داره این صحبت‌ها؟
اول من این نکته رو عرض کنم که این جمله‌ای که از صحبت‌های امروز رئیس جمهور نقل میشه که مرجع ما وزارت بهداشته، در حقیقت عملاً جواب خودش رو همین الان به دست آورده، به دلیل اینکه وزارت بهداشت مقام‌های مختلفش که حالا اشاره می‌کنیم دارن در تایید آنچه که رهبر جمهوری اسلامی گفت نکات مختلفی رو میگن که همچنان هیچ کدوم در جواب سوال شما علمی نیست، یعنی هیچ کدوم اشاره به اشکالات و مشکلاتی در واکسن فایزر بایونتک نیست. نکته به هر حال اینه که سابقه علمی قابل اشاره اینه که واکسن توسط WHO تایید شده و این در حالیه که درباره واکسن داخلی مثلا کیانوش جهانپور رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود واکسن ایرانی نیاز به تایید سازمان بهداشت جهانی نداره، وقتی بخوایم به کشور دیگری به فرض بفروشیم باید تاییدیه دریافت کنیم. یعنی اینکه در واقع این اقرار شده و روشن برای مقامات وزارت بهداشت ایران که واکسنی که به کشور دیگه فروخته میشه طبیعتاً تایید شده هست، بنابراین طرح این بی‌اعتمادی یک عامل کاملا حسی و شخصی داره. پذیرش علم و تبادل نظر بر اساس آگاهی به نظر میرسه که اتفاق نیفتاده بین جامعه پزشکی و زمامداران در واقع حکومت. سابقه غیر علمیش هم که خب روشنه، در زمستان سال گذشته و نوروز امسال رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این ویروس ممکنه جنگ بیولوژیک ساخته خود آمریکا باشه و دستور یک رزمایش پدافند بیولوژیک رو به رئیس ستاد به رئیس نیروهای مسلح ایران داده بود، یعنی این نگرش وجود داشت.
واکنش‌های سیاسی مقام‌های سیاسی و جامعه پزشکی به این اظهارات چه بوده؟
مهمترینش که به هر حال واکنش خود رئیس جمهوره که شما بهش اشاره کردین.
ما واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور، منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند.
خب این حرف کاملا تازه‌ایه، یعنی قبلا آقای روحانی به طور مداوم میگفت که ما هر چه در اختیار داریم به لحاظ مالی و تحقیقاتی برای خرید و تولید واکسن هزینه میکنیم و اصلا این احتمال که ممکنه بخوان رو ما آزمایش کنن مطرح نشده بود. خب به هر حال 13 میلیون دوز واکسن فایزر بایونتک در کشورهای مختلف تزریق شده، از جمله فقط در اسرائیل 20% جمعیت با همین واکسن واکسینه شدن و بنابراین از مراحل آزمایش مدت هاست که گذشته.
در حاشیه این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی چه گزارش ها و بحث های دیگه مطرح شده؟
نکته مهمی که وجود داره که توی بخش اول عرض کردم که مقامات مختلف جامعه پزشکی دارن سعی میکنن که به شکلی این دیدگاهو که کاملا شخصی است و زمینه تحقیقات علمی نداره جا بندازن. باز هم مثلا تأکید میکنن، مثلا آقای پیام تبرسی عضو کمیته علمی تحقیقات واکسن ایرانی که ظاهرا اسمشو گذاشتن کوویران، حالا نمیدونم مقصود اینه که کووید و ایران یا آنچه که کووید را ویران میکند، ولی به هر حال این عنوانو داره. ایشون تأکید کرده که واکسن های فایزر و اینها اشکالی ندارند، واکسن های مؤثری هستند، یعنی مجبور به عنوان یک مقام پزشکی اینو تأکید بکنه. اما به این پرداخته که در بیانات رهبری به تعبیر ایشون دو نکته وجود داشت که ایشون واکسن رو تایید کردن، فقط گفتن از کشورهای دیگری خریداره بشه. خب واقعیت اینه که تنها واکسن هایی که تایید شده در ابعاد جهانی متعلق به همین تولیدات همین کشورهاست، آمریکا، بریتانیا، و بنابراین عملاً این که واکسن تایید شده از جانب ایشون نمیتونه به جلوه عملی برسه.
ممنونم از تو. امیر پوریا با ما بود با بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما اگر درباره این صحبت‌ها یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مملکتی که چه واکسنی بزنن و چی نزنن رو یک ملای بی سواد به اسم آقای خامنه‌ای به اسم رهبر داهیانه با بصیرت تعیین میکنه، اون وقت شما دنبال مقصر هستید که این هواپیما رو کی مقصر هست شلیک کردن بهش؟ آخه باید حساب کتاب هم یه مقدار باشه. دنبال چی میگردید؟ از بالا تا پایین این سیستم یک سیستم ناکارآمد بی سواد مفتخور هستن.
مردم عزیزی که 42 ساله با این جمهوری اسلامی کژدارمزیر رفتار کردید و سعی کردین که با اونا کنار بیاین، ولی اونا نشون دادن که هر چی شما ملایمت میکنید رو اونا زیادتر میشه. آقای خامنه‌ای با اون سن زیادش، با اون بی اطلاعی از دانش پزشکی، چه حقی داره که بیاد بگه که نباید واکسن بخرین؟
میشینه میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم. آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو، بعد شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همونجوری که روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آخه مرد حسابی، خودت فکر کن بعدن حرف بزن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اختلاف دامنه‌دار مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده تنها به یکی دو مورد ختم نمی شود، اما در حال حاضر این اختلاف بر نرخ ارز، افزایش مالیات و عوارض گمرکی و میزان فروش نفت متمرکز است. مجلس خواهان افزایش نرخ در این زمینه هاست و دولت می گوید افزایش قیمت ارز، مالیات و عوارض گمرکی باعث افزایش تورم و فشار بر مردم می شود. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
کمتر از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است و اختلاف دو رقیب انتخابات پیشین که یکی سکاندار مجلس است و دیگری سکاندار دولت بیش از پیش بر سر مسائل مختلف خود را نشان می‌دهد. سوزن اختلاف سیاسی مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف و دولت حسن روحانی این بار بر سر بودجه سال 1400 گیر کرده است. دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده را 11500 تومان تعیین کرده، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود نرخ 17500 تومان را برای دلار پیشنهاد کرده است. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق همچنین خواهان افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی است. یکی دیگر از اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه فروش نفت را روزانه 2,300,000 بشکه تعیین کرده، در حالی که کمیسیون تلفیق فروش 1,500,000 بشکه در روز را تصویب کرده است. به بیان ساده تر، وقتی فروش نفت برای دولت پایین در نظر گرفته شده باشد، یعنی میزان برداشت پول از خزانه برای دولتی که میخواهد یارانه بدهد کاهش خواهد یافت و از طرفی افزایش نرخ ارز، مالیات و عوارض گمرکی به تورم بیشتر منجر می شود که ترکیب این دو دولت را در کنترل اوضاع اقتصادی ضعیف‌تر خواهد کرد. البته مصوبات کمیسیون تلفیق به معنای تصمیم نهایی مجلس نیست و این مصوبات نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسند. در تازه ترین واکنش به تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی و مالیات، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید دولت هم می توانست این مصوبات کمیسیون تلفیق را در لایحه بودجه بیاورد، اما اینها به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی و دارو و فشار بر مردم منجر می شود. پیشتر محمود بایزی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته بود آنچه در کمیسیون تلفیق بحث می شود برای ماه‌های اولیه سال آینده است. بنابراین خبررسانی امروز به گفته او برای نان و آب و تبلیغات است. آقای وایزی معتقد است اینکه کمیسیون تلفیق قیمت دلار را به جای 11500 تومان 17500 تومان تعیین می‌کند، علامت بسیار بدی به بازار می‌فرستد که قیمت ارز پایین نمی‌آید. حسن روحانی روز 17 دی ماه جاری گفته بود افزایش مالیات در بودجه سال آینده را که به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند نمی‌پذیرد و طبق قانون اساسی بودجه را باید دولت بنویسد و به مجلس بدهد و مجلس نمیتواند بودجه بنویسد. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، مصوبه کمیسیون تلفیق تورمزا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی است. افزایش تورم آن هم در 3 ماه ابتدایی سال 1400 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی است که برای دولت به عنوان مسئول اقتصاد و اداره کشور چندان خوشایند نیست.
رضا ولیزاده درباره اختلاف بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه 1400 گزارش می‌داد، اما در همین زمینه در گفتگو با هادی چاوشی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل اقتصادی ساکن ایتالیا، ابتدا از او درباره عملیاتی بودن این بودجه با وجود مشکلات اقتصادی موجود در ایران پرسیدم.
بودجه دولت ایران تو سالها یا حتی دهه‌های اخیر همیشه بودجه‌های غیر عملیاتی بوده. هم طبق تعریف خاص مفهوم عملیاتی در معنای بودجه ریزیش و هم طبق تعریف عامی که معمولاً در سطح عمومی ازش صحبت میشه. اما بودجه سال 1400 در یه سطح تازه‌ای از ایرادات و اشکالات قرار داره. یعنی اولا سطح کسری عملیاتیش به طرز بی‌سابقه‌ای بالاتر از همیشه است. حدود 1/3 بودجه با کسری عملیاتی بسته شده، هم به شکل غیر معمولی وابسته به درآمدهای ناپایدار و نامطمئن و هم در ابعاد گسترده انبساطی و هزینه‌های دولت رو هم افزایش داده. بخشی از افزایش کم سابقه هزینه‌های دولت ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمنداشه. یه بخش دیگرش ناشی از افزایش بار صندوق‌های بازنشستگی دولتی و نظامیه که چون ورشکستن دولت مجبور حقوق بازنشسته‌های اونا رو هم بپردازه و در مورد هر دوی اینها باز یه مشکل مهم اینه که دولت اومده با سیاست‌هایی مثل همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها و افزایش چند باره حقوق کارمنداش این هزینه‌ها رو در یه ابعاد گسترده‌ای برده بالا. بخش مهم دیگه هزینه‌های دولت هم به خاطر روند رو به افزایش یارانه‌های پنهان موجود در بودجه اتفاق افتاده. چه خب همه اینا در حالی با افزایش شدید مواجه شده که درآمدهای دولت مثل درآمدهای مالیاتی رشد چندانی نکرده و به خاطر وضعیت رکودی اقتصاد نمیتونه رشد چندانی هم بکنه.
نماینده پارلمانی رئیس جمهور امروز با انتقاد از مجلس که به موارد متعددی در لایحه بودجه انتقاد داره، مانند افزایش ارز 4200 تومانی یا مالیات و عوارض گمرکی، گفته افزایش این موارد فشار بر مردم هست و میتونه باعث افزایش قیمت‌ها باشه. چقدر این مسئله میتونه درست باشه؟
خود دولت تو لایحه بودجه 1400 برای حذف دلار 4200 تومانی یه خیزی برداشته بود. مبنای محاسباتی قیمت دلار تو بودجه البته یکسان نیست. ما با 4-5 تا نرخ متفاوت روبرویم که ظاهرا دولت میگه میانگینشون میشه 11500 تومان. حالا کمیسیون ترفیق اومده یه گام فراتر گذاشته و میگه 41500 شما که میخوای مبنای محاسبه رو از 4200 ببری بالاتر، یه دفعه ببر روی 17500 که لازم نباشه درآمد نفتیت رو هم بیش برآورد کنی به اصطلاح. چون میدونید دیگه دولت برای فروش نفت یه رقم غیر عادی 2.3 میلیون بشکه‌ای رو در نظر گرفته که خیلی ها معتقدن احتمال تحققش کمه، یا دست کم این که وابسته است به رفع سریع تحریم‌های آمریکا. در هر حال مجلس اومده با نرخ جدید 17500 محاسبات رو انجام داده که خود اینم چند تا مشکل داره، از جمله این که بازم یه نرخ ثابت غیر قابل نوسانه، در حالی که میدونیم همین الان توی اقتصاد ایران دلار داره هول و هوش 25000 تومان نوسان میکنه. اما اقتصاددانا میگن قیمت کالاها و خدماتی که وابسته به نرخ ارز هستن همین الان هم به دلار 4200 کاری ندارن و با نرخ واقعی خودشون رو تنظیم کردن، بنابراین از این نظر فشار جدیدی به مردم نمیاد. با این حال اگرچه در مورد دلار 4200 تومانی حذفش قطعا به نفع اقتصاد ایرانه، اما شیوه این حذف و روشی که برای جایگزینی منابعش پیش بینی میشه با روشی که مجلس داره انجام میده شاید چندان درست نباشه، و به خصوص مثلا اگر بخواد منجر به افزایش مالیات ها بشه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود مواجهه، شاید فشار بیشتری رو وارد کنه.
حاجی چاوشی روزنامه‌نگار حوزه مسائل اقتصادی درباره بودجه 1400 و مشکلات آن توضیح میداد. اما احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز تهدید کرد که در صورت عدم رفع تحریم ها تا 3 اسفند ماه ایران بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. در گفتگو با مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره تبعات این گونه اظهار نظرها پرسیدم.
اون اعلام جدید که از سوی یکی از نمایندگان مجلس شده، تونیم بگیم که مهمترین کاری که ایران میتواند بکند برای اینکه نگرانی کشورهای غربی و حتی چین و روسیه رو برانگیزد، خارج کردن ناظران آژانس از ایرانه. یعنی غربی ها خصوصا تا وقتی که ناظران آژانس در ایران حضور دارند و سرکشی میکنن به سایت های مختلف، این امر که مثلا غنی‌سازی رو یک مقدار بیشتر کردن، به 5% رسوندن یا حجمش رو بیشتر کردن، اینها نگرانی خیلی زیادی برای غربی ها ایجاد نمیکنه. ولی از زمانی که نتونه آژانس و نتیجتا کشورهای غربی نتونن نظارت داشته باشن بر فعالیت های ایران، یک اعلام خطر بزرگی است و از دید من خط قرمز بسیار مهمی است که اگر ایران از اون عبور بکند، باعث میشه که نه تنها مسئله برجام کاملا کنار گذاشته بشه، بلکه حتی غربی ها و حتی چین و روسیه هم بروند دنبال این خط که در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های جدید تهدید آمیز در مورد ایران رو به اجرا بگذارند و ایران رو دوباره به پشت فصل 7 منشور سازمان ملل ببرند که در اونجا می توانند عملیات نظامی حتی در مورد ایران انجام بدن و این نگران کننده هست.
چه جمهوری اسلامی در شرایطی که دولت جدید در ایالات متحده در روزهای آینده بر سر کار خواهد آمد و این احتمال وجود داره که از فشار بر تهران کمی کاسته بشه، رفتارهایی رو از خودش نشون میده که این فشارها متوقف نشه و همچنان ادامه پیدا کنه؟
حتی اگر آقای بایدن بخواد تحریم ها رو برداره، آقای خامنه‌ای نخواهد گذاشت. کسانی که در ایران مشکل دارن و میخوان کاملا ابزار قدرت رو در دست بگیرن، یعنی نه تنها الان نهاد ریاست جمهوری رو که در دست ندارن و همینطور مسئله بیماری آقای خامنه‌ای و احتمالاً تعیین رهبری آینده هم مطرحه، تا وقتی که مطمئن نشدن این دو امر رو در دست نگرفته باشند، اینها ادامه میدن بحران سازی رو، برای که از بحران هسته‌ای در اصل برای دو امر استفاده می کنن. یکی سرکوب در داخل ایران و دوم در چانه‌زنی با غربی ها در موقع لازم، اگر توانستن بر قدرت کاملا سوار بشن، این چانه‌زنی رو از موضع قدرت انجام بدن. به خاطر این هستش که از زمانی که آقای بایدن پیروز شده در انتخابات ریاست جمهوری از 3 نوامبر، میبینیم که ایران فاصله گیریش از برجام بسیار بیشتر شده تا قبل از این ماجرا. مجلس مصوبه ای رو تصویب کرده و دولت مجبور شده حداقل در حرف این رو به اجرا بذاره، هرچند که آقای روحانی داره طوری عمل میکنه که تا اونجایی که میتواند به اجرا گذاشتن مصوبات مجلس رو به عقب بندازه. به هر حال آقای خامنه‌ای و انواع انصارش و سپاه پاسداران نمیخوان ابزار سیاست هسته‌ای برای بحران‌سازی رو کنار بگذارد.
مهران مصطفوی درباره اظهارات امروز یکی از نمایندگان مجلس در پی اخراج نمایندگان سازمان انرژی اتمی توضیح میداد. اما پس از حوادث روز چهارشنبه در کنگره آمریکا، موضوع استیضاح یا پایان اجباری دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ همچنان از سوی دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان دنبال میشه. همراه هستیم با جمشید زند. جمشید، این ماجرا به کجا رسید؟
در 24 ساعت گذشته تحولات در مورد این موضوع سریع‌تر از روزهای قبل پیش رفته. دیروز خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که اکثریتش در دست دموکرات‌هاست گفت که طرح استیضاح آقای ترامپ آماده است و روز دوشنبه بدون اینکه به کمیسیون‌های مختلف بره در صحن علنی مجلس نمایندگان مطرح خواهد شد و تا الان هم 160 نماینده از این طرح حمایت کردند. اگر این طرح در مجلس نمایندگان تصویب بشه، مرحله بعدی بررسیش در مجلس سنا هست که هنوز اکثریت اون در دست جمهوری خواه هست. میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری خواه ها بازم روز جمعه گفت که اگر این طرح بخواد بررسی بشه در مجلس سنا، اولین روزی که مجلس کار خودش رو شروع میکنه بعد از تعطیلات 19 ژانویه، یعنی یک روز قبل از پایان کار آقای ترامپ، مگر اینکه همه سناتورها با اکثریت آرا خواهان برگزاری جلسه فوق‌العاده بشن برای رسیدگی به این موضوع. یعنی حتی اگر در مجلس نمایندگان هم تصویب بشه، بررسیش در مجلس سنا و امکان رأی گیری برای اون در 11 روز باقی مانده خیلی کم احتمالش. اما اگه این طرح بعد از مجلس تشکیل مجلس سنا بررسی بشه، بعد از اینکه آقای ترامپ از کار میره و آقای بایدن جاشو میگیره، که امکانش هست که دموکرات ها اون موقع مجلس سنا در اکثریت خواهند بود و امکانش داره که آقای ترامپ محاکمه بشه در مجلس سنا و پیامدهای بدی برای اون داشته باشه. گزینه دومی هم که مطرح شده ولی احتمالش خیلی میگن کمه، استفاده از بند 4 ماده 25 متمم قانون اساسی هست که بر اساس اون اگر رئیس جمهور نتونه وظایف تعیین شده قانونی خودشو انجام بده، معاونش با رأی اکثریت کابینه میتونن اداره امور کشور رو به عهده بگیره، ولی تا الان دو تا از وزرای کابینه استعفا دادن و دیگران هم تمایلی ندارن که در 11 روز باقی مونده مخالفت علنی بکنن با آقای ترامپ. آقای ترامپ هم در 24 ساعت 48 ساعت اخیر که حساب‌های کاربری توییتر مخصوصا بسته شده بود، واکنش چندانی نشون نداد از خودش.
اشاره کردی به بسته شدن حساب توییتر آقای ترامپ، کوتاه برامون توضیح بده از جزئیات اون.
روز جمعه شرکت توییتر اعلام کرد که حساب شخصی آقای ترامپ رو به صورت نامحدود مسدود کرده، دلیلش هم خطر تحریک بیشتر به خشونت عنوان شده. اینو باید گفت که آقای ترامپ بعد از انتشار این خبر چند تا توییت از حساب ریاست جمهوری آمریکا کرد که توییتر اونها رو هم پاک کرد و بقیه حساب‌های مربوط به آقای ترامپ رو هم بست. آقای ترامپ در حساب توییتری شخصیش حدود 90 میلیون دنبال کننده داشت که بیشتر انتقاداتش خودش رو از وضعیت جمهوری دموکرات‌ها و حتی در روزهای اخیر به جمهوری‌خواه‌ها بیان می‌کرد. یک روز قبلش هم باید بگیم که فیسبوک و اینستاگرام هم اعلام کردن که به همین دلیل حساب آقای ترامپ رو می‌بندن تا روز 20 ژانویه که دورای ریاست جمهوریش به پایان میرسه.
سپاسگزارم از تو جمشید زند با ما بود با بررسی آخرین حوادث مربوط به ایالات متحده در زمینه مسئله استیضاح یا برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قدرت. اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته از حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب خواهیم گفت، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها. در شرایطی که بحران شیوع ویروس کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. و در ادامه این مجله هم مروری خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا روزانه در جهان بالاتر می‌رود و ایران هم از این وضعیت مستثنا نیست و در این شرایط میلیون‌ها شهروند ایرانی در میان اضطراب و نگرانی خواستار خرید واکسن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند. طی هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شد، اما آیت الله خامنه‌ای روز جمعه آب پاکی را روی دست همه ریخت و با اشاره به ساخت واکسن در داخل کشور، ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع کرد. و این در حالی است که بر اساس قوانین جهانی برخورداری از حق سلامت و بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این حق بنیادین انسان ها می گوید.
حق دسترسی به درمان و بهداشت از حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون‌های بین‌المللی، من جمله کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران هم به اون کنوانسیون پیوسته هستش. و طبق اون کنوانسیون دولت‌ها متعهد میشند که حد اکثر منابعی رو که در اختیار دارند برای تحقق حقوق مندرج در اون کنوانسیون، من جمله حق دسترسی به بهداشت و درمان، اختصاص بدن. این به این معنی هستش که دولت ها باید دسترسی برابر و بدون تبعیض و با کیفیت رو برای تمامی شهروندان انجام بدن، به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه از دسترسی مساوی و با کیفیت برابر با شهروندانی که این حق رو میتونن از طریق منابع مالی تامین بکنن ندارن. و لازمه که اشاره بکنم که تمام دولت ها در واقع این حقوق رو باید به صورت مستمر پیگیری بکنن و هر چقدر که میتونن در بهبود دسترسی و بهبود کیفیت درمان بکوشند تا بالاترین حد خدمات ممکن رو به شهروندانش ارائه بدن.
در همین رابطه اخیراً 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تضمین دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا شدند و همزمان از دولت آمریکا هم خواستند بار دیگر به همه مؤسسات مالی این اطمینان را بدهد که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود. تارا سپهریفر و توضیحاتی بیشتر درباره این بیانیه.
یکی از مشکلاتی که در زمینه دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا وجود داره، عدم شفافیت و در واقع اظهارات متناقض مسئولین ایرانی هستش. به همین دلیل ما به طور مشخص از دولت آمریکا و بقیه نهادهای درگیر درخواست کردیم که اطمینان حاصل بکنند که منابع مالی ایران در خارج از کشور برای تهیه و توزیع واکسن در دست دسترس هستش و امکان انتقالش وجود داره. ما همچنان از دولت ایران درخواست کردیم که متعهد بشه که شفافیت عملکرد کامل در زمینه توزیع واکسن در میان ساکنین ایران رو طبق استانداردهای بین المللی انجام میده. برای ما مهمترین مسئله این هستش که کسانی که ساکن ایران هستند در اسرع وقت به واکسن مطمئن و مؤثر دسترسی پیدا بکنن. ما نگران هستیم که هر تأخیری که در دسترسی به واکسن مطمئن برای ایرانیان صورت بگیره باعث از دست رفتن جان بیشتری از ایرانیان بشه.
کرونا همچنان قربانی میگیرد و در زندانها هم زندانیان از جمله زندانیان سیاسی را مبتلا میکند. هفته پیش مسعود مصاحب زندانی دو تابعیتی در ایران در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرد این زندان را جهنم نامید و خواستار آزادی خود شد. او در این فایل صوتی با اشاره به اینکه از 23 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد میگوید که در شرایط جسمی بدی است، بیماری‌های مختلفی دارد و به تازگی از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده. مسعود مصاحب شهروند ایرانی اتریشی 74 ساله بهمن ماه سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. اتهامی که در سالهای اخیر بهانه بازداشت ده‌ها شهروند خارجی و دو تابعیتی بوده. افرادی از جمله کامران قادری، دیگر شهروند ایرانی اتریشی، نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران با تابعیت سوئد که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. در زندان‌هایی با امکانات ناکافی غذایی، بهداشتی و درمانی در حالی که خطر ابتلا به ویروس کرونا جان آنان را تهدید می‌کند. افرادی که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها که منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتن که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستن بلکه یک نوع گروگانگیری است. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
حکم 6 سال زندان ژیلا کرمزاده مکوندی فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و مسالمت‌آمیز بوده. ژیلا کرمزاده مکوندی آبان 98 توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت و به بند امنیتی 2 الف زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد و حالا پس از 1 سال حکم زندانش تایید شده است. حکم زندان رها عسکری زاده، عکاس و فعال حقوق زنان هم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به 2 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و مجازی محکوم شده. رها عسکری زاده آذر ماه 98 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و 1 ماه در بند امنیتی 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس درباره اتهام‌ها و احکام این افراد می‌گوید:
دو اتهامی که به این دو عزیز زدن، یکی اقدام علیه امنیت ملی و یکی فعالیت تبلیغی علیه نظام هستش، که خب همه ما میدونیم چقدر مضحک این اتهام ها، به این دلیل که چه تبلیغی علیه نظام بدتر از عمل کرد خود نظام میتونه باشه. برای مثال همین روزها سالگرد شلیک مرگبار به هواپیمای اوکراینی رو داشتیم و دیگه فکر نمی کنم عمل کردی بدتر از این برای تبلیغ یک نظام علیه خودش توسط خودش باشه. دو تا فعال مدنی مثل ژیدا و رها که یک عکاس بوده اصلا و فعال حوزه زنان بوده، چطور میتونن امنیت ملی رو به خطر بندازن؟ در واقع به نظرم این احکام هست بلند مدتی که میدن، به خصوص حکمی که به ژیلا دادن 6 سال، حکم رها هم همینطور 2 سال هم واقعا حکم بسیار زیادیه برای یک عکاس و یک فعال حوزه زنان. بیشتر به نظرم مثل همیشه در طی این 40 سال برای ایجاد رعب و وحشت هستش در بین مبارزین، در بین مردم داخل، برای اینکه حق خواهی نکنن و مبارزه نکنن. وگرنه همه ما میدونیم که این دو اتهام کلیشه‌ای که اینها به همه ما زدن و هممون تجربهش رو داشتیم، واقعا خودشون بهتر از هر کسی بر علیه خودشون با عملکرد خودشون دارن این کار رو انجام میدن.
به جز این فعالان مدنی، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 9 شهروند بهایی ساکن کرج را هم تایید کرد. بر اساس این حکم، هومن خوشنام، الهام سلمانزاده، کیانوش سلمانزاده، پیام شبانی، ندا شبانی، سروش آگاهی، پروان معنوی، جمیله پاکرو و پیمان معنوی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، اتهامی که طی سالهای اخیر دستمایه صدور احکام زندان برای ده‌ها شهروند بهایی بوده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره میگوید:
این 9 شهروند بهایی پیشتر هم زندان بودن و مقرر وثیقه آزاد شدن. احکامی که صادر شده طبق همیشه هم فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ آیین بهایی هستش. در دادگاهی که برگزار شد اصلا وکیلی در اونجا حضور نداشت، یعنی این شهروندان بهایی حتی این حق دادرسی، حق دادخواهی و پاسخ به اتهامات نداشتن. دادگاه‌های در حال حاضر که برگزار میشه تأکید مشخصی بر آیین بهایی میکنه و تبلیغ آیین بهایی ممان جرم قلمدار کرده، در حالی که بهاییانی که بازداشت شدن صرفا در یک جمع بهایی حضور داشتن و هیچ تبلیغ بهایی نیست، یعنی اتهام یک برچسب هستش به این دلیل که فقط این افراد زندانی کنن، چون هیچ نوع اتهام مشخص قانونی و اتهامی که مثلا امنیتی باشه و یا واقعا تبلیغ علیه نظام باشه نداره و در نتیجه این افراد رو به یک برچسب، به یک اتهام واهی محکوم میکنن. یعنی بهایی ها صرفا به خاطر بهایی بودنشون به زندان محکوم شدن و باید دوران محکومیت خودشون مثل صدها بهایی که تاکنون به زندان محکوم شدن بگذرونن.
و چند خبر دیگر. جوانمیر مرادی، فعال کارگری در کرمانشاه و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. حسین شایع، عکاس و فعال مدنی در ماهشهر هم از 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. از وضعیت و علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. سفر نوری و فرهاد نوری، دو فعال مدنی ساکن روستایی در ارومیه، برای گذراندن محکومیت‌های 1 سال زندان خود روانه زندان شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. شهرام کاظمیان، فعال مدنی کرد در ارومیه، هم برای اجرای حکم 3 سال زندانش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. همزمان در اشنویه هم اسکندر سید محمد پور برای گذراندن حکم 2 سال و نیم زندانش به زندان منتقل شد. او به همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده است. عرفان مرتضایی، شهروند ساکن سقز، به 18 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی. همزمان سبحان احمدی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 1 سال زندان زهرا نازوری، فعال مدنی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید کرد. او همسر عبدالرسول مرتضوی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که در سالهای اخیر بارها زندانی شده با پایان محکومیت 9 ماهه خود از زندان آزاد شد. مهرنوش سنقری هنرمند ساکن تهران هم پس از 2 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. و نسرین ستوده وکیل دادگستری هم به یک مرخصی درمانی 3 روزه اعزام شد. وکیلی که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به خاطر دفاع از حقوق بشر و وکالت زندانیان سیاسی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.